ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز جمعه است، 12 روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها از رادیو فردا باشید با همکارم نسرین افشار که در استودیو اینجاست. نسرین درود بر تو، آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه مبادله زندانیان اروپایی در ازای آزادی اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی روز جمعه 3 شهروند دیگر اروپا را آزاد کرد. بنابراین گزارش ها، این زندانیان شامل کامران قادری و مسعود مصاحب، شهروندان ایرانی اتریشی و یک شهروند دانمارکی هستند. وزارت خارجه اتریش از عمان و همچنین از بلژیک به خاطر نقششان در آزادی اتباع این کشور قدردانی کرد و گفت هر 3 نفر پس از توقف در عمان رهسپار اروپا خواهند شد. به گزارش رویترز، آزادی این 3 زندانی و همچنین آزادی زندانی بلژیکی که هفته گذشته انجام شد در قبال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به دلیل اقدامات تروریستی به زندان محکوم شده بود صورت گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شرکت ابر آروان و 2 بنیانگذار آن، پویا پیرحسینلو و فرهاد فاطمی را به دلیل نقش داشتن در فیلترینگ و سانسور اینترنت به فهرست تحریم‌های خود افزود. شرکت وابسته به ابر آروان در امارات متحده عربی نیز در این ارتباط تحریم شده است. بیانیه وزارت خزانه‌داری می‌گوید شرکت ابر آروان و مدیرانش در ارتباط نزدیک با سرویس‌های اطلاعاتی و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هستند. این شرکت حدود 7 ماه پیش که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، مدعی است که با حکومت ارتباطی ندارد. محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، اعلام کرد تشکیل استان غربی تهران به مرکزیت شهریار در مرحله بررسی است، اما هنوز تصمیم قطعی درباره آن گرفته نشده است.
در دولت یه عده مخالف هستن، میگن که خب بالاخره وقتی یک استان جدید میخواد دایر بشه هزینه و بار مالی سنگینی بر دوش دولت هست، ولی خب آقای رئیسی اعتقاد رو ندارن، میگن اگر جای لازم بود این کار باید انجام بدیم، البته با همه ملاحظات جمعیتی، واکنش‌های مردمی، مسائل اجتماعی، اینا حساسیت‌های مختلفی هست که باید انجام بشه.
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی با بیان اینکه برخی شهرها و شهرستانها جمعیتی بیش از یک استان دارند، افزوده است به شهرهای اطراف تهران کم توجهی شده. موضوع تشکیل استان جدیدی در غرب تهران بیش از یک دهه است که در رسانه‌های ایران مطرح شده و شماری از مقام‌ها و نمایندگان مجلس هم گفتند منطقه گسترده در غرب تهران در حال حاضر فقط به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای دیده می‌شود که مشکلات متعددی را هم دارد. در طول سال‌های گذشته از استان پیشنهادی با نام‌هایی چون استان طاهرین یا استان ایران شهر نیز یاد شده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شمار معترضانی که شامگاه پنجشنبه در شهرستان آبدانان در استان ایلام هدف یورش ماموران یا گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند بیش از 20 نفر است. همچنین به نوشته وبسایت کردپا، ماموران امنیتی با مراجعه به بیمارستان به دنبال ثبت مشخصات زخمی شدگان هستند. اعتراضات شامگاه پنجشنبه در آبدانان پس از مراسم خاکسپاری بامشاد سلیمان خانی آغاز شد. این دانشجو در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و مدت کوتاهی پس از آزادی جان باخت. اما مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت او را انکار کردند و گفتند که او خودکشی کرده است. و در خبری کوتاه، سازمان عفو بین الملل با اشاره به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران هشدار داد که زندان‌ها به کشتارگاه‌ها تبدیل شده است.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، انتقاد اسرائیل از آژانس برای بستن پرونده تحقیق درباره سایت مریوان، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هشدار داد ممکن است پیامدهای بسیار خطرناک داشته باشد.
یا باید یک توافق حداقلی به صورت موقت به دست بیاد یا اینکه ما به سمت جنگ میریم.
اعتراض مولوی عبدالحمید به وابستگی روحانیون به حکومت امام جمعه اهل سنت اعترافات رئیس سابق اوین را تکان دهنده خواند. و با وساطت عمان جمهوری اسلامی دو زندانی دو تابعیتی و یک زندانی دانمارکی را آزاد کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همطور که در خبرها شنیدید، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه 12 خرداد در خطبه‌های نماز جمعه بار دیگر بر انتقاد از روحانیون و علما در ایران پافشاری کرد و از اونها خواست در برابر اقدامات جمهوری اسلامی سکوت نکنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین اعترافات حسین مرتضوی زنجانی رئیس اسبق زندان اوین درباره تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام و اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی دهه 60 را تکان دهنده خواند. پس از نماز جمعه بار دیگر معترضان به راهپیمایی و سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی پرداختند. سپیده بهگام از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا پرسیده سخنان مولوی عبدالحمید در این باره چی بوده و درباره ادامه دار بودن اعتراضات زاهدان پرسیده.
آقای مولوی عبدالحمید در سخنان این هفته خودشون به موضوعات مختلف اشاره کردند. ایشون از نتایج و خطرات وابستگی روحانیت و حوزه‌های علمی به حکومت گفتند و تاکید کردند که نتیجه این وابستگی این هست که امروز علما و روحانیون در برابر آنچه در کشور می‌گذرد سکوت می‌کنند. ایشون گفتند بودجه‌هایی که دولت و حکومت به حوزه‌ها و بخش‌های مذهبی می‌دهد به دین، مذهب و اعتقادات مردم ضربه زده. آقای مولوی عبدالحمید شرایط کنونی کشور رو بن‌بست توصیف کردند و گفتند که فساد و اختلاس همه جا رو فرا گرفته و مسئولین قادر به حل مشکلات کشور نیستند. ایشون همچنین با اشاره به سخنان چندی پیش مرتضوی رئیس وقت زندان اوین در دهه 60 گفتند اینکه چندین هزار نفر را به دلیل مخالفت با نظام بکشند و به دختران در زندان تجاوز بکنند بسیار تکان دهنده است. همچنین آقای مولوی عبدالحمید با تاکید بر اینکه حکومت چاره‌ای به جز شنیدن صدا و تن دادن به خواست مردم ندارد گفتند که مسئله رفراندوم هم که از طرف برخی مطرح شده به این دلیل هست که مشخص شود مردم واقعا چه میخواهند. امروز همچنین مردم زاهدان به روال 8 ماه گذشته بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعارهای تندی علیه نظام و شخص اول نظام سر دادند و به نظر میرسه که با توجه به استمرار شرایط و سیاست‌های کنونی نظام این اعتراضات در زاهدان میتواند همچنان ادامه داشته باشد.
آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید امام جمعه سنی زاهدان شاید بشه گفت تنها چهره شناخته شده و پرنفوذی هست که هر هفته سنگر انتقاد از حکومت رو حفظ کرده و مردم زاهدان هم البته ماهاست که بدون وقفه هر جمعه دارن به اعتراضات ادامه میدن، اما در هفته های گذشته ما میبینیم که انتقادهایی هم از سوی مراجع و امامان دیگر جمعه علیه حاکمیت مطرح میشه و همین طور هم داره این انتقادها بیشتر میشه و ابعاد گسترده‌تری پیدا میکنه. از اهمیت این موضوع بگید.
در چند روز گذشته آیت الله جوادی آملی و آیت الله علوی بروجردی از مراجع قم هم انتقادات نسبتاً صریحی از حکومت داشتند. آیت جوادی آملی وابستگی حوزه‌ها و روحانیون به حکومت رو خطرناک توصیف کرده بودند و آقای علوی بروجردی با انتقاد از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف خصوصاً وضعیت اقتصادی گفته بودند که مردم این شرایط رو به پای حکومت می‌گذارند و این برای دین و اعتقادات مردم بسیار خطرناک است. به نظر میرسه که با وخیمتر شدن اوضاع کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و افزایش نارضایتی در سطح کشور نسبت به نظام و همچنین مخاطب قرار گرفتن روحانیون و علمای اهل تسنن و تشیع از سوی مولوی عبدالحمید به شکستن سکوتشان در مقابل وضعیت کنونی، آهسته آهسته برخی دیگر از روحانیون و مراجع هم به دنبال فاصله گذاری بین خود و حاکمیت هستند. خبرهای هایی هم که در طول چند وقت گذشته منتشر شده، من جمله بولتن هایی که درس پیدا کرده از خبرگزاری های مختلف، حاکی از این هست که سطح نارضایتی در میان طلبه ها، برخی از روحانیون و حتی بدنه نیروهای امنیتی و نظامی در حال افزایش پیدا کردن هست. خب اینها می تواند نشانه های مثبت و امیدوار کننده باشد که تمایل و احساس به لزوم تغییر در میان اقشار و گروه های مختلف اجتماعی در حال شکل گیری و افزایش یافتن هست و این می تواند نوید بخش این باشد که جنبش اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، در مسیر ادامه یافتن قرار گرفته.
صدای مهدی نخل احمدی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی درباره سخنان مولوی عبدالحمید در نماز جمعه امروز. اما در ادامه مبادله زندانیان اروپایی و با وساطت عمان، جمهوری اسلامی روز جمعه دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی و یک شهروند ایرانی دانمارکی را آزاد کرد. در همین زمینه نسرین افشار با حسن نایپاشم، پزشک مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی ساکن وین، گفتگو کرده و ابتدا از او خواسته تا از این دو شهروند ایرانی اتریشی و اتهام آنها در ایران برای ما بگه.
اینها شهروندان عادی ایرانی یا اتریشی بودند که در زمان نامناسبی در ایران حضور داشتند و از اونجایی که کسانی که دو تابعیتی هستند به اصطلاح برای جمهوری اسلامی تومه به حساب میان، بنابراین اونها رو دستگیر کردند و خب جرمی رو که معمولا برای دو تابعیتی ها تعیین میکنن مسئله جاسوسیه و هر دو اینا رو به عنوان جاسوسی محاکمه کردند تحت اعترافات اجباری و براشون حکم 10 سال رو تعیین کردن که خب در مورد کامران قادری بیش از 7 سال گذشته، یعنی بیش از 2/3 گذشته، و در مورد مسعود مصاحب بیش از 4 سال گذشته و به هر حال مسعود مصاحب رو به عنوان جاسوسی برای آلمان و اسرائیل، کامران قادری رو به عنوان جاسوسی برای اتریش و آمریکا محاکمه کردن و خب کاملا هم مشخصه که چگونه در واقع این روند طی شده. امیدوارم که هر دوی دو عزیز بعد از آزاد شدن و رسیدن به خاک اتریش در مورد آنچه که بر اونها رفته گزارش مفصلی رو بدن.
دولت اتریش بارها اتهامات وارد شده به دو شهروندش رو رد کرده بود و اتهامات اونها رو غیر واقعی دونسته بود. چی شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این دو شهروند رو آزاد بکنه؟
خب این دو شهروند به اضافه یک شهروند دانمارکی، به اضافه خب شهروند بلژیکی، اینها همه در اون روند مبادله گروگان‌ها به اصطلاح که یک تروریست رو که اسدالله اسدی بوده آزاد کردن با میانجیگری حکومت عمان و نهایتاً حالا میشه گفت 4 نفر حداقل آزاد شدن در این رابطه، 4 گروگان در واقع دو تابعیتی اروپایی ایرانی در قبال اسدالله اسدی که خب به جرم در واقع برنامه ریزی یک فعالیت تروریستی دستگیر شده بود و به مجازات دراز مدت حکمی داشت، دراز مدت بود در بلژیک و در این رابطه اونها آزاد شدن، وگرنه برای زمان مناسبتر جمهوری اسلامی ممکن بود که افراد دیگه ای رو دوباره مبادله بکنه. و خب با توجه به مجموعه برخورد جمهوری اسلامی، خیلی موقع وقتی که تموم هم میشه زمان در واقع حکم، دادگاه جدید رو تشکیل میده برای کسانی که در زندان هستن و تمدید میکنه، چنان که در مورد خانم نازنین زاغری بعد از اینکه 5 سال حکمش تمام شده بود 1 سال تمدید کردن و نهایتاً در یک تبادل زندانی او رو آزاد کردن.
همطور که خودتون هم گفتین، کامران قادری بیش از 7 سال و مسعود مصاحب بیش از 4 سال رو در ایران در حبس گذروندن. در این میان اعتراف اجباری کردن و الان خب بالاخره آزاد شدن و دارن به اتریش برمیگردن. شما این اتفاق رو از لحاظ حقوق بشری چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین که نگاه جوامع بین الملل به این اتفاق چگونه است؟
خب لحاظ حقوق بشری، خب مبادله یک آدم بیگناه و کسی که خب تروریست است، گناهکار است و گناهش ثابت شده، خب مقبول نیست. مسلمه که از دیدگاه حقوق بشری چنین چیزی رو نمیپذیرن. چیزی که در مورد تبادل زندانی هست در شرایط مساوی میتونه قابل قبول باشه. مثلا کسی در آمریکا جرمی رو مرتکب شده و از اروپاییه و کسی در اروپا مرتکب شده و آمریکاییه، از اونجا که سیستم های حقوقی اون دو کشور شبیه هست، بنابراین خب میشه مبادله زندانی صورت بگیره که فرد در جایی که خب محیط هستش که به اون معنوس‌تر هست، زمان زندانی خودش رو بگذرونه. ولی که آقای اسدالله اسدی وقتی که به ایران رفت، او رو با دست گل ازش استقبال کردن و خب طبیعیه که بقیه قرار بر این هست که بقیه مدت رو در زندان بگذرونه. ولی که خب در زندان جمهوری اسلامی قطعا نخواهد بود و ترفیع هم میگیره به خاطر حرکت تروریستی که باید انجام داده. بنابراین از نظر حقوق بشری این به هیچ وجه مقبول نیست. از نظر حقوق انسان دوستانه خب طبیعیه که خانواده های مشخصا خانواده کامران قادری و مسعود مصاحب و دیگرانی که آزاد شدن خب نفس راحتی خواهند کشید و آزاد میشن از این شرایط سختی که گذروندن در این سالا.
جمهوری اسلامی سالهاست که با گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی اهداف خودش رو پیش میبره و افرادی رو که میگیره و متهم میکنه در واقع بری هستن از اون اتهام. آیا جوامع بین المللی در این مورد هشداری قاطع به جمهوری اسلامی نمیدن که دیگه ما شاهد گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی نباشیم؟
چرا؟ خب در تمام گزارش‌های گزارشگر ویژه ایران و همچنین گزارش‌های دبیر کل چنین موضوعی قید شده و در واقع این عمل تقبیح شده و به زودی گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل در مورد مسائل ایران منتشر خواهد شد. بنابراین نهادهای سازمان ملل در این رابطه برخورد دارن، برخورد جدی هم دارن. ولی خب همه کشورهای دنیا قراره که عضو سازمان ملل باشن، از جمله جمهوری اسلامی ایران و حالا بعضی از کشورها مثل میانمار، مثل سودان، مثل طالبان افغانستان. خب حکومتشون به رسمیت شناخته نشده ولی در عمل دو فاکتو اونها در حاکمیت هستن. بنابراین سازمان ملل سعی میکنه که به شکلی که تمام کشورها رو در چارچوب خانواده جهانی داشته باشه با اونها برخورد کنه و خب همونجوری که شما میفرمایید توصیه های اکید مکرر میکنه ولی کجاست گوش شنوا.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی ساکن وین، از آزادی و تبادل زندانیان دو تابعیتی با ایران گفت که امروز اتفاق افتاده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دولت اسرائیل و مقامات ارشد این کشور با متهم کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی، این نهاد و مدیر کل اون رو محکوم کردند. بیانیه‌های نخست وزیر، وزیر دفاع و وزارت خارجه اسرائیل پس از اون صادر شده که آژانس روز چهارشنبه در گزارش خود بسته شدن پرونده سایت هسته‌ای مریوان رو تایید کرد. در گفتگویی که با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه داشتم، از او پرسیدم آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر جمهوری اسلامی تسلیم شده؟
گزارش آژانس که روز چهارشنبه منتشر شد در کل از یه سری پیشرفت‌های محدود در رابطه با همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در مورد مسائل پادمانی، یعنی اون چند سایت مشکوک و مسائل مربوط به دوربین‌های نظارتی خبر داده. اما طبق گزارش حتی همین همکاری‌های جمهوری اسلامی هم فنی و معنادار نیستش و آژانس نمیتونه صلح آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. نکته کلیدی اینجا هستش که اولا در مورد پرسش‌ها درباره ماهیت فعالیت‌ها در سایت مریوان، درست جمهوری اسلامی یه سری پاسخ‌ها رو داده اما پرونده مریوان هنوز بسته نشده طبق گزارش آژانس. در مورد وجود اورانیوم 83.7% کشف شده در سایت فوردو هم جمهوری اسلامی پاسخ داده و در مقطع فعلی در این باره البته پرسشی باقی نمونده طبق گزارش آژانس. و نکته سومی که در رابطه با نصب دوربین‌های نظارتی جدید هم جمهوری اسلامی با آژانس همکاری کرده. اما چیزی که گزارش آژانس در واقع بهش اشاره کرده این هستش که هنوز همکاری جمهوری اسلامی معنادار نیستش و پاسخهای فنی کامل هنوز ارائه نشده و فقط توی یه مورد هستش که اون پاسخها رو تونسته آژانس بگیره. بنابراین اسرائیلی‌ها بر این باور هستن و البته حتی اگه واقع بینانه هم بخوایم نگاه بکنیم اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با ارائه یک سری پاسخهایی که سطحی هستش و عمیق و اعتماد بخش نیست به آژانس داره هم آژانس رو فریب میده عملا و هم قدرت‌های اروپایی و آمریکا، و در شرایطی که هیچ اقدام بازدارنده جدی و موثری از دولت بایدن دیده نمیشه در برابر جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه اتمیش، به خاطر همین این احتمال وجود داره که اسرائیل بخواد سعی بکنه که یک اقدام نظامی رو انجام بده، و اگر دیپلماسی شکست بخوره هم به نظر میاد که این احتمال قوی تر خواهد شد.
آقای برگردیم به صحبت شما که گفتین جمهوری اسلامی احتمالاً به دنبال این هستش که آژانس رو فریب بده و اقدام بازدارنده از سوی دولت جو بایدن در مقابل جمهوری اسلامی دیده نمیشه. اسرائیل گفته که حق اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی رو برای خودش محفوظ میدونه. این موضع‌گیری همزمان شده با دیدار مقامات اسرائیل با مشاور امنیت ملی کاخ سفید و صحبت‌هایی که در رابطه با جمهوری اسلامی داشتن و همچنین ارائه پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در آژانس. این نگرانی اسرائیل از مواضع کشورهای غربی به خصوص آمریکا که شما هم بهش اشاره کردید در برابر جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
طبق خود گزارش آژانس، اول این رو بگم که گفته شده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 23 برابر حد مجاز هست، و بر اساس اون گزارش آژانس میزان اورانیوم غنی شده با خلوص 60% هم تقریبا به اندازه ساخت دو بمب اتم است. واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی روی کاغذ میتونه بمب اتمی رو بسازه، یعنی وارد فاز اول وپنایزیشن بشه، یعنی بود تسلیحاتی برنامه اتمی خودش، و ظرف مدت کوتاهی که گفته میشه 12 روز هست از غنی‌سازی 60% شیفت بکنه رو غنی‌سازی 90% و عملا بتونه که به بمب اتم دست پیدا کنه، یا اینکه اون انفجار رو برای در واقع دستیابی به یک بمب اتم کوچیک بتونه اون رو عملی بکنه. به خاطر همین هستش که الان جمهوری اسلامی به نظر میرسه که سعی میکنه که فعلا توی مقطع کوتاه مدت با این ارائه پاسخهای خودش فعلا قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو عملا ازش در واقع جلوگیری بکنه، چون استدلال میکنه که من تقریبا دارم همکاری میکنم با آژانس، ولی از اون طرف هنوز اون بحران اتمی به طور کامل حل نشده. در عین حال اسرائیلیا مقامات خودشون رو فرستادن، وزیر امور استراتژیک و مشاور امنیت ملی اسرائیل به واشنگتن رفتن و عملا از دولت بایدن میخوان که به واقع برونبار یک راه حل باشه. گرچه به نظر میرسه که دیپلماسی اولویت دولت بایدن هست، در سایه سفر برت مکگرک همان کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه به عمان، به نظر میرسه که آمریکا داره میانجیگری میکنه، ولی هنوز هیچ گارانتی وجود نداره که جمهوری اسلامی بخواد امتیاز بده. بنابراین تو وضعیت فعلی خیلی خلاصه و ساده بخوام بگم، یا باید یک توافق حداقلی به صورت موقت بر سر حداقل‌ها و خطوط قرمز، نه برای به عنوان احیای برجام، نه به عنوان یک توافق هستی جدید، بلکه به عنوان یک توافقی که کاهش تنش و مدیریت تنش رو در مقطع فعلی در دستور کار قرار بده به دست بیاد، و یا اینکه خیلی راحت بگم ما به سمت جنگ میریم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، نگاهش رو شنیدید از انتقاد مقامات اسرائیل از آژانس بین المللی انرژی اتمی. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات و دیدگاه های شما.
با سلام و تشکر از گزارش جامعه که در مورد اظهارات دولت اسرائیل برای سازمان انرژی اتمی شکایت کردن تشکر میکنیم، خیلی خوبه. و ضمناً تکمیل میکنیم که کامیله امنیتی اسرائیل قرار هست هفته آینده درباره به اصطلاح روش های جنگیدن با ایران را بحث و بررسی کنه، که واقعا مسئله خیلی جدی هست و امیدوار هستیم که جنگ صورت نگیره، چون که ایران به کلی منهدم میشه.
همینطور که همش مستحضر هستید، آقای مرتضوی زنجانی مردانه اومد، قبول مسئولیت کرد و کارهایی که کرده بود، با اینکه خودش در هیچ اعدامی شرکت نداشته بود، پذیرفت و طلب بخشش از مردم کرد. من اینجا مسئلم با قاتلین قتل‌های زنجیره‌ایه. ببینید، شما شناخته شده اید، همه میدونن کی هستی. مرد و مردونه بیاد واقعیت ها رو هر چی که هست برای مردم توضیح بدید، طلب بخشش و مغفرت کنید. از قاتلین اون بچه میدونم، الان به خودت میگی برم چی بگم، از قاتل اون بچه کودک 11 ساله در کرمان تا قتل فجیع فروهرها، مرد باشید، بیایید عذرخواهی کنید، بیایید برای مردم توضیح بدید، بگید چی شد، چی بود پشت این صحنه. مرحمت همه گید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صورت جلسات کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه سارالله و برخی مصوبات شورای امنیت کشور در مورد دانشجویان و اساتید معترض از جمله اسنادی است که در جریان هک وبسایت ریاست جمهوری ایران توسط گروهی به نام قیام تا سرنگونی به دست اومده و 8 خرداد ماه منتشر شده. بررسی این اسناد نشون میده که پس از پیوستن دانشجویان و اساتید به اعتراضات مردمی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در کنار سرکوب خونین در خیابان‌ها، انواع شیوه‌های سرکوب جداگانه دانشجویان و اساتید رو برای خاموش کردن صدای اعتراضات به کار گرفتند. رضا شکرالایی از وبسایت رادیو فردا در گفتگو با مهدی طاهباز به ابعاد شیوه‌های سرکوب اعتراضات در دانشگاه‌ها می‌پردازه.
آن چیزی که در یک جمله نشون میده که اساساً هیچ گونه ابزاری برای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات در دانشگاه اینها پروگذار نکردند. یعنی از هر روشی که تونستند، از روش‌های مواردی که سریع بتونه جواب بده و مواردی که در دراز مدت بتونه جواب بده، در میان مدت بتونه جواب بده، انواع اقسام برخورد با استفاده از انواع ابزارها، انواع نهادها، انواع سازمان‌های دولتی، حکومتی، خصوصی، یعنی همه جوره استفاده کردن تا بتونن اعتراضات رو خاموش بکنن، تا جایی که در یک مورد، در یک نامه محرمانه ای که سردار سلامی فرمانده کل سپاه و فرماندهی قرارگاه سارالله تهران که مسئولیت سرکوب اعتراضات به خصوص در پایتخت رو به عهده داره، در یک نامه محرمانه ای که به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور می نویسه تقاضای در واقع بودجه برای کارهای جهاد تبیینی داره، در یک پاراگرافش اشاره میکنه که ما موفق شدیم با 3 روش ممنوع الورود کردن، بازداشت و معرفی به کمیته های انضباطی به صورت فوری کاهش بدیم فضای اعتراضی دانشگاه ها رو. این فقط 3 نمونه است که فقط در مورد اینکه بتونن تا حداقل تا آذر، تا 16 آذر فضای ملتهب دانشگاه رو کنترل بکنن. ولی خب جزئیات این اسناد بسیار زیاده، یعنی تا به طور کلی بخوام وارد مصادیق بشم، این هست که تمام نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، زیرمجموعه های قوه قضاییه و حتی خیلی عجیبه سازمان امور اداری و استخدامی، اینها به عنوان ابزارهای سرکوب استفاده شدن. نکته بسیار جالبی هست، مثلا اینها با یک مواجه میشن که تعداد نیروهای حراستی که باید از اونها برای سرکوب در دانشگاه استفاده بکنن تحت عنوان نگهبان و نیروی حراست دچار کمبود میشن، احساس میکنن از پسش بر نمیان. اینها در کمیته محرمانه‌ای که در قرارگاه سارالله تشکیل میشد به صورت هفتگی روزهای چهارشنبه و با حضور نماینده های وزارت علوم، حراست های کل، سپاه و همه، یکی از مصوباتشون خیلی جالب هست در یکی از جلسات، این هست که سازمان امور اداری و استخدامی باید مجوز استخدام تعداد زیادی، فکر میکنم مثلا بالای 5000 یه همچین عددی، تحت عنوان نگهبان و نیروی حراست رو وزارت علوم اجازه بده که استخدام بکنن. و جالبتر این که میگه که تا زمان صدور مجوز قانونی از نیروهای بسیج به عنوان نگهبان و نیروی حراست استفاده بشه و سازمان برنامه و بودجه دستمزد اونها رو پرداخت بود.
و رضا، این شیوه های سرکوب که داری بهش اشاره میکنی در دانشگاه ها و مفصل هم در گزارش اومده، به همراه مصوبات مختلف مرتبط چه فضایی را از پشت پرده سرکوب ها در جمهوری اسلامی ترسیم میکنه؟
کمان که در صحبت خود حسین نجات هست در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور، حسین نجات به عنوان جانشین فرماندهی قرارگاه سارالله صریحاً میگه که 70-80% فضای دانشگاه اعتراضیه. این 70-80% رقم بسیار بزرگی است و خود همین به کارگیری انواع شیوه های سرکوب اساتید و دانشجوها خودش نشون میده که اگر حسین نجات این رو هم نگفته باشه که الان گفته، چقدر این اعتراضات گسترده است. نکته بسیار جالب‌تر این هست که در بخش‌های از جلسات وقتی که اینها یک مقداری با استفاده از همین ابزارها جلوه‌های بیرونی اعتراضات رو کاهش میدن، دچار مسئله دیگری میشن و اون تغییر فضای دانشگاه. خودشون دائما از کلمه تغییر فضای فرهنگی دانشگاه استفاده میکنن در گفتگوهاشون و مصوباتشون.
همکارم رضا شکراللهی از شیوه های سرکوب اعتراضات دانشگاه ها به روایت اسناد خیلی محرمانه منتشر شده، اسنادی که توسط گروهی به نام قیام تا سرنگونی 8 خرداد ماه منتشر شده. اما به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. با رادیو فردا در تماس باشید. یکی از راه‌های ارتباطی ما شماره پیامگیر ماست 2042-21-12-21-13. ما رو همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.